تشکر میکنم از شبانان کلیسای ICF برای فرصتی که امروز به من دادن تا پیغامی که در قلبم هست و با شما در میون بذارم. همه ما از زمانی که بودیم داستانهای خیلی زیادی رو شنیدیم و در این داستانها میدونیم که خیلی اوقات یک شخص قهرمان اون داستان میشدش و یک شخص اون نقش اول رو به عهده داشت. امروزه در فیلم و سریال ها این خیلی تغییر پیدا نکرده. همچنان ما میبینیم که افراد وقتی که فیلم و سریال میبینن منتظر هستن که یک شخص قهرمان بشه، یک شخص اون نقش اول رو به عهده داره. ولی من خودم که خیلی علاقمند هستم به فیلم و سریال متوجه شدم که خیلی اوقات این قهرمان های این داستان ها، افرادی که شخص اول هستن، اونقدر موفق نمی بودن اگر افراد دیگه در کنارشون نبودن، اگر اون افرادی که نقش دوم رو داشتن، نقش مکمل رو یا حمایت کننده رو داشتن در کنارشون نمی بودن. بنابراین امروز میخواییم با هم نگاهی بندازیم به یکی از شخصیت‌های کتاب مقدس که میشه گفت در طول داستان، در طول یکی از مهمترین اتفاقاتی که برای قوم اسرائیل افتاد، خروجشون از مصر، رهاییشون از بردگی، یه خیلی خیلی کوتاه این شخص مطرح میشه. قبل از رهایی فقط در باب دوم کتاب خروج معرفی میشه و بعد از رهایی هم فقط در یک باب، در باب 18 کتاب خروج این مرد مطرح هستش. ولی چیزی که خیلی مهم هست، وجود این مرد که اسمش یترون هستش، باعث میشه که سیستم اداره کردن، سیستم رهبری قوم از زمانی که این شخص با موسی ملاقات میکنه در صحرا کاملا تغییر پیدا بکنه. و میخوایم از این شخص یاد بگیریم که چطور ما هم امروزه در هر نقشی که داریم، در هر جایگاهی که داریم تاثیرگذار باشیم. و عنوان پیغام امروز هستش که چطور تاثیرگذار باشیم. از ما هم کتاب مقدس ها رو باز بکنیم و از کتاب خروج میخواییم با هم باب 18 آیات 1-27 رو بخونیم. کتاب خروج باب 18 آیات 1-27. و اما یترون کاهن مدیان که پدرزن موسی بود، هر آنچه را که خدا برای موسی و قومش اسرائیل کرده بود شنید، این را که چگونه خداوند اسرائیل را از مصر بیرون آورده است. پس از آنکه موسی زن خود سفوره را روانه ساخت، پدرزنش یترون او را منزل داد و نیز دو پسر او را. نام یکی جرشون بود، زیرا موسی گفته بود در سرزمین بیگانه غریبم، و نام دیگری الازار، زیرا گفته بود خدای پدرم یاورم بوده و مرا از شمشیر فرعون رهانیده است. بار یترون پدرزن موسی همراه با پسران و زن موسی به صحرا آمد، جایی که موسی نزد کوه خدا خیمه زده بود. یترون برای موسی پیغام فرستاده بود که من یترون پدرزنت همراه زنت و دو پسرش نزد تو میاییم. پس موسی به دیدار پدرزنش بیرون رفت و او را تعظیم کرده بوسید. آنها از سلامتی یکدیگر پرسیدند و به خیمه در آمدند. موسی پدرزن خیش را از هر آنچه خداوند به خاطر اسرائیل با فرعون و مصریان کرده بود آگاه ساخت و نیز از همه سختی هایی که در راه برایشان گذشته بود و چگونه خداوند ایشان را رهانیده بود. یترون به سبب همه احسانی که خداوند در حق اسرائیل کرده و ایشان را از دست مصریان رهانیده بود شادمان گردید. وی گفت متبارک باد خداوند که شما را از دست مصریان و فرعون رهایی داده و قوم را از چنگ مصریان رهانیده است. حال می دانم که یهوه از همه خدایان بزرگتر است، زیرا با آنان که متکبرانه باعث رفتار نمودن چنین کرده است. آنگاه یترون پدرزن موسی قربانی تمام سوز و قربانی های دیگر تقدیم خدا کرد و هارون و همه مشایخ اسرائیل آمدند تا در حضور خدا با پدرزن موسی نان بخورند. روز بعد موسی برای داوری قوم بنشست و مردم صبح تا شب گرد او ایستاده بودند. چون پدرزن موسی آنچه را موسی با قوم می‌کرد دید، گفت این چه کاری است که تو با قوم می‌کنی؟ چرا تو تنها می‌نشینی و مردم همه از صبح تا شب گرد تو می‌ایستند؟ موسی در جواب پدرزنش گفت قوم نزد من می‌آیند تا از خدا مسئلت نمایند. هرگاه مشاجره درگیرد نزد من می‌آیند و من میان طرفین حکم می‌کنم و فرایض و شرایع خدا را به ایشان می‌آموزم. پدرزن موسی به وی گفت آنچه تو می‌کنی نیکو نیست، به یقین تو و این قوم که با تو آیند از پا خواهید افتاد. این کار برای تو بسیار سنگین است، به تنهایی آن را نمی توانی کرد. حال به سخن من گوش فراده تا تو را پند دهم و خدا با تو باشد. تو در پیشگاه خدا نماینده قوم باش و مسائل ایشان را نزد او ببر. فرایض و شرایع را به دیشان بیاموز و راهی را که باید بروند و کاری را که باید بکنند به دیشان بنما. اما از میان همه قوم مردانی قابل که خدا ترس، امین، متنفر از سود نامشروع باشند، جسته بر ایشان برگمار تا رؤسای هزارها، رؤسای صدها، رؤسای پنجاها و رؤسای دهها باشند. آنان در همه اوقات بر قوم داوری کنند، مسائل مهم را نزد تو آورند، اما مسائل جزئی را خود داوری کنند. بدین سان بار تو سبکتر خواهد شد، زیرا آنان با تو آن را حمل خواهند کرد. اگر چنین کنی و اگر خدا تو را چنین امر فرماید، آنگاه یارای استقامت خواهی داشت و این مردم نیز همگی در صلح و صفا به خانه های خود خواهند رفت. موسی سخن پدرزن خود را پذیرفت و هر آنچه او گفته بود به عمل آورد. او از میان تمامی اسرائیل مردانی قابل برگزید و ایشان را سران قوم ساخت تا رؤسای هزاره ها و رؤسای صدها و رؤسای پنجاها و رؤسای دهها باشند. آنان در همه اوقات به داوری بر مردم مشغول بودند. مسائل دشوار را نزد موسی می آوردند ولی مسائل جزئی را خود داوری می کردند. آنگاه موسی پدرزن خود یترون را مرخص کرد و او به سرزمین خود بازگشت. خب قسمتی که با هم خوندیم مربوط میشه به زمانی که قوم و موسی از مصر خارج شدن، از بردگی رهایی پیدا کردن و میشه گفتش که موسی در بین قوم اسرائیل اون نقش اولو داشت، رهبر بودش. و در زمانی که در صحرا بود مشغول خدمت بود، خودشو وقف خدمت کرده بود برای قوم، تصمیم میگه که خانوادش رو بفرسته، زن و بچه‌ها رو بفرسته و اونا پیش یترون برن. و ما یترون کی بودش؟ خب ما بارها شنیدیم، با هم خوندیم که یترون پدرزن موسی بودش، یک شخصی بود، یک کاهن بود که در جایگاه خیلی بالایی قرار داشت در قوم خودش، مدیانی بودش، پس میدونیم که غیر یهودی بودش. ولی از تمام اعمالی که خداوند یهوه برای قوم خودش انجام داده بود آگاه بودش و یترون تصمیم گرفته بود زمانی که سفوره، یعنی دختر خودش و دوتا نوه هاش پیشش میان، به اونها منزل بده و برای اونها در واقع اون نیازهایی که داشتن رو برطرف کنه و چیزهایی که لازم بود رو فراهم کنه. خب در رابطه با این قسمت اگر من بخوام دوباره برگردم به اون سیستم فیلم و سریال، به خصوص در رابطه با سیستم فیلم و سریال هایی که ما در ایران داریم و میشناسیم، باید بگم که متاسفانه اکثرا وقتی که یک خانومی برمیگرده خونه پدری، پیشزمینه‌ای که این فیلم و سریال ها به ما میدن اینه که حتما یک اختلاف زناشویی رخ داده که این شخص دیگه با همسرش نیستش. ولی اینجا قضیه متفاوت هستش و به این صورت نیست، هرچند نظرهای متفاوتی در این رابطه هست. بعضی معتقد هستن که دلیل این که موسی زن و بچه رو میفرسته که برن به خاطر این هستش که هنوز در مصر هستن، در اونجا خدا میخواد اون بلاها رو، اون ده بلایی که هممون خوندیم قبلا، اونا رو بفرسته و موسی زن و بچه رو میفرسته تا اونها ازشون محافظت بشه و در مصر نباشن. بعضی ها مثل آقای کالون ولی معتقد هستن که به این صورت نبوده. زمانی که موسی زن و بچه رو میفرسته که برن، خانواده رو میفرسته که موسی رو ترک کنن، قوم رهایی پیدا کرده بود. اونها در مصر دیگه نبودن بلکه در صحرا بودن و دلیل این که میگن اصلا یترون باخبر شده بود از کار عظیمی که یهوه کرده بود، از کار رهایی بخشی که یهوه کرده بود، این بودش که بعد از رهایی بودش که موسی همسر و بچه‌ها رو میفرسته که پیش یترون برن. ولی ما حالا هر کدوم از این نظرها رو بپسندیم یا نه، نکته اصلی و نکته مهم اینجا این هستش که یترون درک درست از نقش خودش و درک درست از موقعیت اطرافیانش داشتش. من آیات 1 و 2 رو فقط دوباره میخونم از باب 18. و اما یترون کاهن مدیان که پدرزن موسی بود، هر آنچه را که خدا برای موسی و قومش اسرائیل کرده بود شنید، این را که چگونه خداوند اسرائیل را از مصر بیرون آورده است. پس از آنکه موسی زن خود سفوره را روانه ساخت، پدرزنش یترون او را منزل داد و نیز دو پسر او را. بنابراین یترون بعد از اینکه از اعمال بزرگ خداوند میشنوه، اینکه خداوند چه کاری برای قوم کرده بود، کاملا درک درستی پیدا کرده بود از موقعیت موسی، اینکه در این نقشه‌ای که خداوند برای قوم داشته چه مسئولیتی به موسی داده شده بود، اینکه موسی اون رهبر قوم هستش که باید در بین قوم باشه و به اونها خدمت بکنه. همینطور درک درست از نقش خودش داشت، میدونستش که به عنوان یک پدر همیشه شخصی خواهد بودش که جایی منزلی برای فرزندانش فراهم خواهد کرد، همیشه شخصی خواهد بودش که نیازهای فرزندانش رو برطرف خواهد کرد. بنابراین یترون بعد از اینکه شنید که خدا چه کار کرد برای قوم و متوجه بودش که اعمال خدا برای این قوم ادامه خواهد داشتش، این نقشه هنوز به پایان نرسیده، هیچ چیزو بر نقشه خداوند و هیچ کسو اولویت قرار نداد. کاملا متوجه بود که موسی رهبر قوم هست و خودش کسی هستش که از خانواده موسی، از خانواده این رهبر مراقبت خواهد کرد. در ادامه من آیات 5-8 رو میخونم. بار یترون پدرزن موسی همراه با پسران و زن موسی به صحرا آمد، جایی که موسی نزد کوه خدا خیمه زده بود. یترون برای موسی پیغام فرستاده بود که من یترون پدرزنت همراه زنت و دو پسرش نزد تو میاییم. پس موسی به دیدار پدرزنش بیرون رفت و او را تعظیم کرده بوسید. آنها از سلامتی یکدیگر پرسیدند و به خیمه در آمدند. موسی پدرزن خیش را از هر آنچه خداوند به خاطر اسرائیل با فرعون و مصریان کرده بود آگاه ساخت و نیز از همه سختی هایی که در راه برایشان گذشته بود و چگونه خداوند ایشان را رهانیده بود. یه بود دیگه از نقش یترون که دوستان با شما در میون بذارم مربوط به این قسمت میشه. ولی قبل از اون دوست دارم یک اسمی رو معرفی کنم یا مطرح بکنم، شاید اکثرا با این اسم آشنا نباشن. آقای توماس والتر ویلسون نسبت به اسم آقای بیلی گراهام که یکی از معروفترین مبشرها و واعظین عصر ما هستن، آقای ویلسون اسمشون اونقدر شاید شناخته شده نیستن، ولی ایشون یکی از نزدیکترین دوستان بیلی گراهام بودن. وقتی که در سن 82 سالگی ایشون فوت میشن، بیلی گراهام در رابطه با دوستش میگه که ما با هم دعا میکردیم، میخندیدیم و گریه میکردیم. ایشون از سال 1962 در اکثر سفرهای بیلی گراهام همراهش بوده و میشه گفت در خدمتی که آقای بیلی گراهام انجام میداد، شاید آقای ویلسون نقش دومو داشت، همون نقش مکمل یا نقش حمایت کننده رو داشت و کاملا متوجه بودش که بوده از نقشی که ایشون داشت این بودش که نیاز آقای بیلی گراهام برای اینکه یک دوست در کنارش باشه که با هم دعا کنن، با هم گریه کنن، با هم بخندن، اون نیاز رو باید برطرف کنه تا دوستش بیلی گراهام به بهترین نحو بتونه خدمتش رو انجام بده. در قسمتی که با هم خوندیم آیات 5-8 میبینیم که یک بود دیگه از نقش یترون هم همین بود که نیاز موسی برطرف بشه. موسی یک نیازی که داشت دیدار دوباره، ملاقات دوباره با خانواده بودش. به خاطر اینکه یترون خودش یک پدر بود، کاملا انگار براش این واضح بودش که یک دیدار دوباره، یک ملاقات در صحرا چطور میتونه یک تجدید قوای خیلی بزرگی برای موسی باشه. ولی موسی یک نیاز دیگه ای هم داشتش. نیاز دیگه موسی وقتی که در اون خیمه با یترون ملاقات میکنن خیلی واضح هستش. با وجود اینکه یترون بزرگتر بود، پدرزنش بود، کاهن بود در بین قوم مدیان، ولی این اجازه رو، این فرصت رو به موسی میده تا موسی صحبت کنه، موسی شنیده بشه، موسی از اعمال خدا بگه، موسی از اتفاقاتی که افتاد، از سختی ها بگه و در واقع توضیح بده که چه تجربیات رو کسب کرده. در اینجا میبینیم که یترون شخص به اصطلاح ریش سفید، مقام خودش هم بالاتر از اون نقشی که اونجا باید ایفا کنه، نقش شنونده قرار نمیده. پس نکته اول این پیغام همونطور که گفتم این هست: درک درست از نقش خود و درک درست از موقعیت اطرافیان. در ادامه من آیات 9-12 رو میخونم. یترون به سبب همه احسانی که خداوند در حق اسرائیل کرده و ایشان را از دست مصریان رهانیده بود شادمان گردید. وی گفت: متبارک باد خداوند که شما را از دست مصریان و فرعون رهایی داده و قوم را از چنگ مصریان رهانیده است. حال می دانم که یهوه از همه خدایان بزرگتر است، زیرا با آنان که متکبرانه با اسرائیل رفتار نمودند چنین کرده است. آنگاه یترون پدرزن موسی قربانی تمامسوز و قربانی های دیگر تقدیم خدا کرد و هارون و همه مشایخ اسرائیل آمدند تا در حضور خدا با پدرزن موسی نان بخورند. از اول، از زمانی که خداوند موسی رو انتخاب میکنه تا بره و با فرعون صحبت بکنه، یکی از خواسته هایی که بارها و بارها تکرار میشه این هستش که فرعون اجازه بده که قوم برن و قربانی بگذرونن. یکی از نمونه ها در همین کتاب خروج باب 10 آیه 25 هستش که موسی به فرعون میگه باید اجازه دهی تا قربانی ها و هدایای تمام سوز داشته باشیم تا به یهوه خدایمان تقدیم کنیم. ولی میبینیم که هیچ وقت این فرصت ایجاد نمیشه، هیچ وقت این موقعیت ایجاد نمیشه. از زمانی که قوم در مصر بودن تا زمانی که رهایی اتفاق میفته بخوان قربانی بگذرونن. و چقدر عجیب هستش که در زمانی که در صحرا هستن، از بین اون همه جمعیت، از بین اون همه یهودی، یترون هستش که اولین قربانی تمامسوز و هدایای دیگر رو نزد یهوه میاره. چه پیغام دلنشینی، چه پیغام زیبایی که وقتی میبینیم خداوند در عهد عتیق داره به ما میگه که من خدای همه قوم ها هستم. من خدای همه قوم ها هستم، چرا که اجازه دادم که از بین این همه یهودی یک مرد سال خورده مدیانی بیاد و اولین قربانی رو بگذرونه، اولین قربانی تمام سوزو نزد من بیاره. در 3 دسامبر 1967 در کاپشتاد در آفریقای جنوبی یک دکتری به اسم کریستیان برنارد که ایشون جراح بودن، اولین جراحی قلب رو انجام دادن که یک قلب اهدا شده جایگزین یک قلب مریض می شدش. در اون زمان شخص دیگه، جراح دیگه که نقش خیلی پررنگی داشت و رهبری اون تیمی رو به عهده داشت، تیم دکترا رو به عهده داشتش که قلب اهدا شده رو باید از بدن جدا می‌کردن، آقای همیلتون ناکی بود. ایشون یک آدم، یک شخص سیاه‌پوست بود و اهل آفریقای جنوبی بودش. و چیزی که اینجا خیلی جالب هستش، در زمانی که این اتفاق میفته، زمانی که آقای ناکی از جراحای این عمل هستش، زمانی هستش که در آفریقا آپارتهاید، به دلیل آپارتهاید و به خاطر تبعیض نژادی، سیاه‌پوستا از خیلی از امکانات برخوردار نبودن و محروم بودن و اصلا اجازه تحصیل نداشتن. و آقای همیلتون ناکی هم همینطور، ایشون هیچ گونه تحصیلی در رشته پزشکی نداشت. ایشون در وهله اول استخدام شده بود به عنوان باغبون محوطه دور اون بیمارستان، ولی به خاطر اینکه آقای کریستیان برنارد، اون جراح سفید پوست، میبینه که چقدر ناکی شخص باهوشی هستش و چقدر با استعداد هست، تصمیم میگیره که به ایشون آموزش بده و جراحی رو یاد بده. در یک زمانی که تبعیض نژادی حکم فرما بود، در یک زمانی که سیاه‌پوستا محروم بودن از خیلی از امکانات، آقای ناکی شخصی بودش که ولی سرپرست یک گروه جراحان بودش. امروز عزیزان ما در کشوری داریم زندگی میکنیم که این کشور کشور پدران ما نیستش. افرادی که اینجا هستن زبون مادری ما رو صحبت نمیکنن، از خیلی از آداب و رسوم ما شاید آگاهی ندارند و آشنا نیستن. ولی خدایی که ما دربارش در کتاب مقدس میخونیم، خدایی که در عهد عتیق داره اعلام میکنه که خدای همه قوم ها هست، نقشی رو برای ما تعریف میکنه و تعیین میکنه که خیلی فراتر از مرزهایی هستش که این دنیا میخواد برای ما قرار بده. نقشی که خداوند میخواد ما ایفا بکنیم فراتر از مرز نژادی و جنسیتی و زبانی و رنگ پوست و ملیت و زبان هستش. و امروز ما بیدلیل اینجا نیستیم، بلکه خداوند برای ما یک نقشی رو تعیین کرده که میخواد ما اونو ایفا بکنیم. شاید شما تنها مسیحی در محیط کارتون هستید. شاید شما تنها شخص فارسی زبان هستید در اون محله‌ای که دارید زندگی می‌کنید. ولی اینو بدونید که خداوند می‌خواد از شما امروز استفاده کنه. خداوند یک نقشی رو برای شما در نظر داره. خدایی که اجازه دادش که یک مرد مدیانی اولین قربانی و بعد از رهایی قوم به حضورش بیاره و شخصی مثل ناکی رو دیدش که در زمانی که تبعیض نژادی حکفرما بودش، شخصی بودش که در یکی از مهمترین قدم‌ها در دنیای پزشکی نقش داشتش، امروز میخواد از شما هم استفاده بکنه. و نکته دوم این پیغام این هست: خداوند نقش شما رو تعیین و تعریف میکنه، نه این دنیا. رسیدیم به روز بعد. من آیات 13 تا 19 رو برای شما میخونم. روز بعد موسی برای داوری قوم بنشست و مردم صبح تا شب گرد او ایستاده بودند. چون پدرزن موسی آنچه را موسی با قوم میکردید گفت: این چه کاری است که تو با قوم میکنی؟ چرا تو تنها مینشینی و مردم همه از صبح تا شب گرد تو میایستند؟ موسی در جواب پدرزنش گفت: قوم نزد من میآیند تا از خدا مسئلت نمایند. هرگاه مشاجره ای درگیرد نزد من میآیند و من میان طرفین حکم میکنم و فرایض و شرایع خدا را به ایشان میآموزم. پدرزن موسی به وی گفت: آنچه تو میکنی نیکو نیست. به یقین تو و این قوم که با تو آیند از پا خواهید افتاد. این کار برای تو بسیار سنگین است. به تنهایی آن را نمیتوانی کرد. حال به سخن من گوش فراده تا تو را پند دهم و خدا با تو باشد. بعد از اینکه یترون از راه میرسه، روز بعد، بعد از اینکه چند ساعت با موسی وقت میذاره، یک روز نگاه میکنه، نظاره میکنه، میبینه که موسی چجوری داره به امور قوم رسیدگی میکنه، چطوری داره حکم میکنه، خیلی مستقیم و خیلی واضح حرفی که به موسی میزنه این هستش: آنچه تو میکنی نیکو نیست. نکته سوم پیغام من این هست: به درستی از اقتدار استفاده کنی. استفاده درست از اقتدار. زمانی که قوم از مصر بیرون میان، طبق خروج باب 12 آیه 38 اونجا نوشته شده که فقط مردایی که پیاده بودن 600 هزار نفر بودن. تعداد خیلی زیاد بود. خیلی چیز عجیبی نیستش که اختلاف نظر زیاد بود، مشاجره زیاد بود و موسی بعد وقت زیاد رو میذاشت تا به این در واقع اختلافات بتونه برسه، بتونه حکم بکنه. و به عنوان کسی که گفتیم نقش اول رو در بین این انسان ها داشتش، نقش رهبری رو به عهده داشت و شخص کمی هم نبود. موسی شخصی بودش که خب خدا انتخاب کرده بود. از اول خداوند وقتی که میخواست با فرعون صحبت کنه از طریق موسی این کار رو انجام میداد. به واسطه موسی خیلی از معجزات رو انجام دادش خداوند ما. و همینطور فقط اگر یک باب قبل‌تر نگاه کنیم، در باب 17 میبینیم که تا زمانی که در جنگی که بین قوم اسرائیل و عمالقیان بود، وقتی که دستای موسی بالا بود قوم پیروز بود، ولی وقتی که دست موسی پایین میومد قوم ضعیف میشد. بنابراین موسی کم کسی نبودش. بعدها هم ما میبینیم که خدا چقدر از موسی استفاده میکنه. 10 فرمانو خداوند از طریق موسی به قوم میده. ولی یترون با وقتی که میذاره در اون یک روز خیلی واضح به موسی میگه: آنچه تو میکنی نیکو نیست. یترونی که شنیده بود از کارهای یهوه، یترونی که پرستیده بود یهوه رو، براش قربانی آورده بودش، برای قوم همون خدا قلب داشت، برای رهبری که همون خدا انتخاب کرده بود قلب داشت. و به خاطر همین اون شهامت رو پیدا میکنه تا از اقتدار استفاده بکنه و واضح بگه که حال به سخن من گوش فراده تا تو را پند دهم و خدا با تو باشد. من یه خاطره ای میخوام از برادر آرمان رشدی برای شما بگم. خیلی سال پیش برادر آرمان اومده بودن به کشور اتریش برای یه کنفرانسی. ایشون درس میدادن در این کنفرانس و یکی از جلساتشون رو اینطوری شروع کردن. برادر ادوارد، منظورشون کشیش ادوارد هوفسپیان هستش، برادر ادوارد کامیون 18 چرخ هست. من آرمان موتورسیکلتی بیش نیستم، ولی من نمیخوام کامیون 18 چرخ باشم. من میخوام همون موتورسیکلت باشم. من میخوام اون موتورسیکلتی باشم که خدا میخواد من باشم. من میخوام برای خدا بهترین موتورسیکلتی باشم که میتونم باشم. از آن یترون نمیخواست رهبر باشه. یترون نمیخواست به موسی بگه که بذار من اداره بکنم، من میتونم چی کار باهات کرد. بلکه یترون با فروتنی ولی با قلبی که خداوند میخواستش شهامت داشت و با اقتدار به موسی حرفی رو میزنه که باعث میشه تمام سیستم رهبری و اداره کردن قوم از این رو به اون رو بشه. از زمانی که یترو با موسی در صحرا ملاقات میکنه دیگه موسی نه به تنهایی بلکه با رؤسای هزاره ها، صدها، پنجاه ها، ده ها رهبری میکنه قومو. امروز عزیزان شاید شما کامیون 18 چرخ باشید، شاید موتورسیکلت باشید به قول برادرمان. شاید اسم شما مثل یترون خیلی مطرح نباشه و شاید هم اصلا مطرح نباشه. ولی خداوندی که شما رو میبینه، خداوندی که اسم شما رو میدونه. اگر شما قلبی داشته باشید که خداوند میخواد از شما استفاده میکنید تا با اقتدار صحبت بکنید، از اقتداری که به شما بخشیده به درستی استفاده کنید تا سهم خودتون رو در بنای پادشاهی خداوند انجام بدید. من اگر سه نکته رو پس بخوام اینجا دوباره تکرار بکنم، نکته اول این هستش درک درست از نقش خودمون و موقعیت اطرافیان داشته باشیم. نکته دوم به یاد داشته باشیم که خداوند هستش که نقش ما رو تعریف و تعیین میکنه. و نکته سوم از اقتداری که به ما داده شده به درستی استفاده بکنیم. قبل از اینکه دعا بکنیم من میخوام از این فرصت هم استفاده بکنم بگم که چقدر واقعا متاسف هستم به خاطر افرادی که کشته شدن در این روزهای اخیر. خیلی تسلیت میگم به خانواده هاشون، تمام ایرانی ها که هموطنان عزیزی رو از دست دادن. و میخوام در راستای این پیغام بگم که عزیزان یک بخش جدا ناپذیر از نقشی که خداوند میخواد ما ایفا کنیم در این دنیا این هستش که بر علیه ظلم و ستم بیستیم، برای عدالت بیستیم، صدای افرادی باشیم که صداشون داره سرکوب میشه. من گفتم ما شاید در جایی که هستیم تنها مسیحی باشیم، در جایی که زندگی میکنیم در محله تنها شخص فارسی زبان باشیم، ولی هر دفعه که شما اسمی رو مطرح میکنید، اسم یکی از قربانیان رو میگید، مهسا امینی، حدیث نجفی، سیاوش محمودی یا هر کدومشون، شما باعث میشید که از اینکه این اسمها به فراموشی سپرده بشه جلوگیری بشه و یک راهی باز بشه تا یک گفتگویی داشته باشید در رابطه با موقعیتی که در ایران هست و آگاهی به بقیه بدید. آقای دکتر مارتین لوتر کینگ، ایشون یک کشیش سیاه‌پوست بودن که خیلی می‌جنگیدن برای حق و حقوق سیاه‌پوستا، برای اینکه یک حق و حقوق برابر داشته باشن با سفیدپوستا، و در این راه هم ایشون کشته شد. ایشون یک حرف بسیار تکون دهنده میزد و صحبتش این بود: ناعدالتی در یک جا یعنی خطر برای عدالت در همه جا. وقتی که در ایران ما میبینیم که چطور حقوق بشر داره نقض میشه، ما باید بدونیم که پیغام امروز این هست که همه بدونن که این فقط چیزی نیستش که برای ما فارسی زبانها، برای ما ایرانیا، برای ما افغانها حائز اهمیت هستش، بلکه این یک خطر هست برای این که نقض حقوق بشر همه جا اتفاق بیفته و این مربوط به همه انسانها میشه. بنابراین من میخوام شما رو تشویق کنم که اون نقشی که خداوند میخواد رو ایفا بکنید، قسمت جدا ناپذیرش که بایستیم برای عدالت، اونو حتما ایفا بکنیم، سهم خودمون رو انجام بدیم. من با آیاتی از انجیل متا باب 5 تمام میکنم صحبتم و تعریف زیبا و متفاوتی که کلام خدا از خوشا به حالها داره، تعریفی که چقدر فرق میکنه با اون چیزی که شاید دنیا میخواد به ما بگه. متا 5 آیات 3-10: خوشا به حال فقیران در روح، زیرا پادشاهی آسمان از آن ایشان است. خوشا به حال ماتمیان، زیرا آنان تسلی خواهند یافت. خوشا به حال حلیمان، زیرا آنان زمین را به میراث خواهند برد. خوشا به حال گرسنگان و تشنگان عدالت، زیرا آنان سیر خواهند شد. آمین. خوشا به حال رحیمان، زیرا بر آنان رحم خواهد شد. خوشا به حال پاکدلان، زیرا آنان خدا را خواهند دید. خوشا به حال صلح‌جویان، زیرا آنان فرزندان خدا خوانده خواهند شد. خوشا به حال آنان که در راه پارسای آزار می‌بینند. زیرا پادشاهی آسمان از آن ایشان است. با هم دعا کنیم. خداوند شکرگزار هستیم برای امروز. شکرگزار هستیم برای اینکه میتونیم خداوند از طریق کلام تو به یاد بیاریم که تو خدای زنده هستی، تو خدای هستی که ما رو میبینی و میشنوی، تو خدای هستی که ما رو به کار میگیری در هر جا که باشیم خداوند، در هر نقش و در هر موقعیتی که باشیم. خداوند شکرگزار هستیم برای این که میدونیم که تمام این دعاهایی که به حضور تو بلند میکنیم دعاهایی هستن که به گوش تو میرسه. و خداوند امروز دعای ما این هستش که ما رو به کار بگیر خداوند، به ما شهامت ببخش تا به درستی از اقتداری که به ما دادی استفاده کنیم، به ما حکمت ببخش خداوند تا بدونیم که چطور خداوند در رابطه با عدالت صحبت کنیم طبق آرمانها، طبق خداوند ارزش‌های کتاب مقدس. خداوند امروز ما برای عدالت بایستیم. خداوند همچنین دعا میکنم که همونطور که خداوند موسی به دریا زد و تو دریا رو شکافتی و راه فراهم شد برای اینکه قوم رهایی رو تجربه کنه، خداوند امروز تو راه رو باز کنی تا ملت ایران خداوند آزادی رو تجربه کنند. و خداوند همینطور دعا میکنم که دست تو بر قلب ایرانیان باشه، بر قلب فارسی زبانان، بر قلب افغانها باشه خداوند، تا قلبشون شکافته بشه و آزادی رو تجربه کنن که میدونیم خداوند این آزادی تا به ابد پایدار هست. در نام عیسی مسیح دعا کردم. آمین.